بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این که در مسئله 21 جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، عروه گفتن که در صلوات اخفاتیه مستحبه. بعد هم گفتیم که در فصل مستحبات قرائت اونجا تصریح کردن که این استحباب فرق نمیکنه، در رکعتین اولیین باشه از صلوات اخفاتیه، در رکعت سوم و چهارم هم که انسان مخیر بین خواندن حمد و تسبیحات اربع، اونجا اگر حمد را خواند باز هم گفتن که مستحبه که بسم الله الرحمن الرحیم را جهرن بگه. بعد از نقل کلماتی از فقها خلاصه گفتیم که در اینجا چند قول در مسئله هست. یک قول همون قول متن عروه که صاحب جواهر و فقیه همدانی و صاحب مستمسک استحباب جهر مطلق است. مطلق یعنی سوا این که در رکعتین اولین باشه، رکعتین اخیرتین باشه، چه این که امام باشه، چه این که منفرد باشه، بدون فرقین میخوان بگن که جهر استحباب داره. در مقابل اینها بعضی از محشین عروه که عرض شد از جمله امام و آقای بروجردی رضوان الله علیهما، آمدن گفتن که نه، این در صورتی است که در رکعتین اولیین در صلوات اخفاتیه جهر استحباب داره، اما اگر در رکعتین اخیرتین یا رکعت ثالثه هم خواند اونجا استحباب جهر بسم الله برای ما ثابت نیست. خلاصه حالا باید دید که حق با کدام یک از این دو طایفه هست. اگر اخباری که دلالت داشتن بر استحباب جهر که دیروز خوانده شد یعنی اطلاع داشته باشن، در اون صورت حق با صاحب جواهر و فقیه همدانی است که اطلاق اونها اقتضا میکنه. هر کجا که بسم الله الرحمن الرحیم میگه در صلوات اخفاتیه جهر مستحب باشه. اگه اطلاع نداشته باشن باید این چه اندازه دلالت دارن، اون اندازه که برای ما ثابت باشه بایستی به اون عکس کنیم. اطلاق هم عرض کردیم معناش اینه که الفاظ موضوعاً برای تبایع مهمله، اسم جنس لفظی که برای یک مفهوم برای یک معنایی وضع شده ما از اون به اسم جنس تعبیر میکنیم، یا که در علم اصول از اون به مطلق تعبیر میکنن، این لفظ برای چه معنایی وضع شده؟ لفظ وضع شده برای جنس اون شی، اما خصوصیات اون جنس از قبیل این که اینجا جنس جنس به معنی نحوی و اینا مراده، نه جنس به معنای اسم جنس که نوع و اینها که در منطق میگیم جنس در برابر نوع مراد نیست. خب در منطق میگیم جنس و جنس عالی، جنس سافل، نوع میگیم، اینجا مراد از جنس یعنی طبیعت و ماهیت. خلاصه لفظ موضوع برای ماهیت شیء، اما خصوصیات اون ماهیت، حجر برای سنگ وضع شده، اما اینکه سنگ سفید باشه، سیاه باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه، اینا همه دیگه از مفهوم خارجن. اگر متکلمی بخواهد سنگ بزرگ یا سنگ کوچک را به مخاطب بفهمانه، باید دلیل بیاره، قرینه بیاره. ولی کلمه حجر دلالت بر سفید بودن، سیاه بودن، بزرگ بودن، کوچک بودن نداره. او فقط به اون طبیعت دلالت داره. بنابراین چون الفاظ موضوعن برای طبایع مهمله. خب بله، بعضیا قائل بودن که لفظ وضع شده برای طبیعت مرسله، طبیعت مطلقه، مثلا در معالم و همینطور در قوانین تغییر مطلق را مجاز حساب کردن، برای اینکه میگن اعتق رقبتن دلالت داره بر شیوع و سریان، یعنی رقبه هم از اینکه مؤمنه باشه کافره باشه، همه اینها موضوعه لفظ، یعنی لفظی که موضوعه شروع و سریانه، در موضوعه اون شروع و سریان داخله. حالا وقتی تغییرش کنیم رقبتن مؤمنه، در این صورت ما اللفظ الموضوع برای یک معنای عامی را در خاص استعمال کردیم، این میشه مجاز. از اینجا صاحب معالم در معالم نظارتان است که میگه که تقلید مطلق مجازه. اونجا حاشیه از سلطان علما هست که بعد از سلطان علما هر کس آمده از ایشان پیروی کرده. سلطان علما حواشی زیاد داره بر لمعه و معالم انتر کتب و حواشیش هم بسیار دقیقه. ایشان در حاشیه معالم گفتن که تقلید مطلق مجاز نیست، برای اینکه لفظ موضوع برای طبیعت مهمله است و اگر ما مطلق را تقلید کنیم به تعدد دال و مدلول، دال متعدد، مدلول هم متعدد، رقبه بودن رقبش از رقبه استفاده میشه، مؤمنتن از اون قرینه مؤمن استفاده میشه، چون تعدد دال و مدلوله این مجاز نیست. بعد از اون هم هر کس آمده از ایشان پیروی کرده که حرف صحیحی است، برای اینکه الفاظ موضوعان برای طبایع مهمله، نه طبایع مطلقه، به طوره که اطلاق شیوع و سریان که همون لابه شرط قسمی است در موضوع دخالت داشته باشه. خب بنابراین اگر یک وقتی متکلم بخواد خصوصیات رو بفهمانه، این باید نسب قرینه کنه. اگر متکلم در مقام بیانه میگه جعنی به رجلن، مرادش از رجل، رجل کبیر است، صغیر است، عالم است، جاهله، احتیاج به نسب قرینه ای داره. اگر نسب قرینه ای نکرد، اون وقت بایستی بگیم که مرادش بس معلوم میشه شیوع و سریان است و الا هر رجلی بایستی کافی باشه، و الا اگر این مرادش رجل خاص بود باید قرینه می آورد. ما وقت در این صورت اون شیوع و سریان را از مقدمات حکمت می فهمیم، که اگر مقدمات حکمت نباشه نمیتونم ما شیوع و سریانه بفهمیم. مقدمات حکمت هم سه مقدمه است. مقدمه اول آن که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه، نه در مقام اهمال و اجمال. دوم آن است که نسب قرینه ای بر صنف خاصی، فرد خاصی نکرده باشه. سوم آن است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. حالا فعلا بحث رو در اون قسمت اول مقدمه اولاست. بحث برمیگرده به این که اون اخباری که خوانده شد دلالت داشتن که جر به بسم الله الرحمن الرحیم استحباب داره، این اطلاق داشتن، یعنی در هر صلاتی از صلوات اخواتیه، در هر رکعتی از رکعات اخواتیه، چه رکعتین اولین باشن چه اخیرتین باشن، هر شخصی بخانه، امام باشد یا منفرد مثلا باشه، حتی معمومی که مسبوق است به رکعتین فصلوات الجهریه، اگر معمومی خدا کرد به یک امامی در نماز مغرب یا عشاء ولی یک رکعت عقبه، در رکعت دوم امام مأموم حمد میخوانه، حمد و سوره میخوانه، ولی چون مأموم است نه خیلی رکعت دوم امام است، رکعت دوم امام است، رکعت رکعت سوم امام یا چهارم امام است، ولی دوم مأمومه که مسبوق است. رکعت سوم یا چهارم امام است، ولی رکعت دوم مأمومه. در اینجا خب اخفات واجب است بر امام، بر مأموم. اخفات واجب است بر مأموم، ولی اخفات واجب بالعرض. اگر این مأموم تنها نماز میخواند، بایستی حمد و سوره بلند میخواند، چون نماز نماز مغرب یا نماز عشاست. ولی چون این مأموم دیر رسیده، یک رکعت دو رکعت مثلا عقبه، از این جهت این حمد و سوره را بایستی بخوانه، ولی بایستی هم یواش بخوانه. این اخفات واجب العرض شده، چون روایات داریم که مأموم اگر قرائت هم کرد باید طوری قرائت کنه که فقط خودش بشنوه. خب در اینجا این اخفات بالعرض است، یجب بر این مأموم اخفات بالعرض، یعنی اگر تنها بود واجب بود جهر بخونه، اما چون مأموم شده واجب هست که یواش بخونه. خب اینجا بسم الله الرحمن الرحیم میگه دیگه، چون حمد و سوره میخواد بخونه دیگه، آیا این هم بسم الله را جهرن بگه؟ اون انداز اخبار اطلاق داره که شامل رکعتین اول اولین، رکعتین اخرین، شامل مأموم مسبوق به رکعت نو رکعتین، همه این را شامل یا شامل نیست؟ صاحب جواب را بخواه بگه شامله. جهر بسم الله الرحمن الرحیم در صلوات که اخفات باشه مطلقا مستحبه، چه اولیین باشه، اولتین باشه، چه اخیرتین باشه، چه اون شخص امام باشه، چه اینکه منفرد باشه، چه اینکه مأموم مسبوق به رکعت و رکعتین باشه، من غیر فرقن میخواد بگه جهد مستحبه. این فتوای صاحب عروه و صاحب جواهر و فقیه همدانی و مستمسک واسه اطلاق اخبار. اما در طرف مقابل آقای بروجردی و امام آقای خونساری، آقای گلپایگیر هم سایی نکه هاشی بر عربه دارن، اینا خان بگن که نه، آقای خویی هم در مستند عربه، چه این اطلاق وجود نداره. برای خاطر روایات که ما خواندیم، روایات صفوان فعل امام را نقل میکرد، میگفت من پشت سر امام نماز خواندم، امام صادق علیه السلام نماز خواندم چند روزی، در بسم الله الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم در نماز اخفاتیه جهرن میگفت. این فعل است، معلوم نیست که امام صادق علیه السلام در رکعت سوم چهارم آیا حمد میخوانده یا تسبیحات اربعه میخوانده، معلوم که نیست. مخصوصا برای قول صاحب عروه که تسبیح افضله، اگر تسبیح افضله امام صادق علیه السلام مثلا تسبیح میخوانده، سوم چهارم دیگه حمد نمیخوانده. خب این برای ما معلوم نیست، چون برای اینکه حکایت فعل قضیتان فی واقعت نقل میکنه، فعل است، فعل لسان نداره تا از اون ما اطلاق بگیریم. مخصوصا در یکی از خبرها بود که امام سورتین را در سورتین جمیعا بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، وقت در سورتین هم رکعت اول و دومه، رکعت سوم یا چهارم کسی حمد بخونه بخواهد باید حمد بخونه، سوره سوره نباید بخونه. این است که صحیحتین صفوان که سندشان خوب بود از اینها استفاده اطلاق نمیشه. بله خیلی بلندتر فرمایید. بله اون قول پیغمبر مستلق رو بودن استاد. حالا سه این میخوام، یکی اینه، اولا به این که این فعل است که از این فعل ما استفاده نمیتونیم بکنیم که رکعت سوم و چهارم چگونه بوده. ثانیا که اون خبر داره که سورتین جمیعا، اگر این دو خبر یک خبر باشه که دیگه معلومه یک خبره، و در اون یک خبر هم سورتین گفته که معلومه که رکعت سوم و چهارم شامل نمیشه. خب خبرهای دیگه هم نوعا سندشان ضعیف بود، سندشان هم اگر ولی بلندتر فرمان اشکال دارید؟ میخوایی فرمان اطلاق داره؟ یا اطلاق نداره؟ از چه جهتی؟ قدی بلندتر بزنید جلوتر باید بشینید شما صداتان ضعیفه باید جلوتر بشینید بله خلاصه این است که این بله الان یه حالا اطلاق نداره برای خاطر اینکه قضیتون فی واقعتون فعل امام نقل میکنه این اولا ثانیان به این که کلمه صورتین داشت این است که از صحیحتین صفوان نمیتونه ما استفاده کنیم که در رکعتین اخیرتین مطلب از همین قراره خلاصه بقیه یه روایات هم یا سندن ضعیف بود خبر فضلت نشازان سندن ضعیف بود رجاء ابن ابی زحاک اونم باز همین طرود به علاوه رجاء هم باز فعل امام رضا علیه السلام نقل میکنه باز اونم معلوم نیست به این که امام رضا علیه السلام در رکعت سوم و چهارم هم میخوانده یا تسبیح زاران مثلا در روایت داره تسبیح میخوانده در همین رجاء ابن ابی زحاک داره تسبیح میخوانده از این جهت خب ما اطلاقی در اینجا نداریم حالا کلام صاحب جواهر که از جمله پرچمداران این قوله ایشان در صفحه 387 در صفحه 387 جلد نهم بعد از این که نقل کرده روایات را که دیروز به عرض رسید گفته من الغریب بعد از ذلک کله بعد از این همه روایات غریب است که میل محدث بحرانی الی القول المزبور صاحب حدایق هم که محدث بحرانی است این میل کرده به قول حلی قول از قول حلیه چون حلی ابن ادریس آمدن گفتن در رکعتین اولتین فقط جهر استحباب داره میگه محدث بحرانی هم به این قول میل کرده قال اینطوری گفته انقسام صلات به جهریه و اخفاتیه به اعتبار رکعتین اولتینه در رکعت سوم چهارم که همیشه باید یواش خواند بس انقسام صلات به جهریه و اخفاتیه به اعتبار اولتین لن اخیرتین لتعارف تسبیح فیهما چون تسبیحات اربعه متعارف است در رکعت اخیرتین فما فی النصوص بس نصوصی که ما داریم که صلات یجهر فیها لا یجهر فیها این نسبت در رکعتین اولتین سنجیده میشه و اگر اخبار داشته باشیم که صلات در صلات لا یجهر فیها بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگید کدام را میگه؟ اولتین میگه شاید تو نتیجه بگیره بس روایات دلالت داشته باشن که در صلواتی که لا یجهر فیها بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگین مستحبت کجا را میگه؟ اولتین میگه چون تقسیم صلات به جهریه و اخفاتیه نسبت به اولتینه این حرف من دارم نقل قول دارم میکنم نقل قول دارم این حرفیش صاحب جواهر میخواد نقل کنه کلام حدایقه و به ایشان اشکال کنه بر صاحب جواهر اشکال کرده به صاحب حدائق و فیه ایشان میگن به این که ما باید به نصوص مقام نگاه کنیم صاحب جواهر میگه نصوص مقام دلالت دارن که بسم الله الرحمن الرحیم هر کجا گفته بشه مستحب بس بلند گفته بشه در نمازهای اخفاتیه خب در نمازهای جهریه که محل بحث ما نیست اونجا معلوم است که واجب است بلند بگن میگه و فیه ان ظهور نصوص المقام فی ان الجهر بها من حیث کونها بسملتن جهر بسم الله الرحمن الرحیم و جهت که بسم الله الرحمن الرحیم است مستحبه بس هر کجا بسم الله الرحمن الرحیم را بگن مستحب است که جهرن بگن چه اینطور میخواه بگه که ما واضح بحث در همین است آیا از این اخبار استفاده میشه که هر کجا بسم الله الرحمن الرحیم را بگن مستحب است که جهرن بگن اطلاق داره یا این اخبار در برابر عامه است عامه چون بسم الله الرحمن الرحیم را یواش میگفتن یا نمیگفتن این اخبار میگه علامت مؤمنان است بسم الله الرحمن الرحیم را مستحب بگه اما کجا را دیگه نمیگه اطلاق داشته باشه هر کجا میگه بلند بگه، اون هر کجا رو نمیخواه بگه. و استفاده منه هر کجا، استفاده در مقابل عامه که عنایت دارن به اینکه یواش بگن یا نگن، شما اونجا که میگید بلند بگید، اما کجا و هر کجا دلالت نداره. اینو میخوام بگیم بس جهریه که محل بحث ما نیست، کردم جهریه کار نداریم. بله اگر اونجوری باشه که بیشتر معیت من، آقای خویی همینطور میگه، آقای خویی میخوام بگه کسی این به صلاحات جهریه رو میخوام بگه، میگه در صلاحات جهریه رو یواش بگن شما بلند بگی، به ما مرس مربوط نمیشه. اگر اینطور باشه بدتر اصلا به درد ما دیگه نمیخوره. اگر اینطور باشن جهریه رو بخوام بگه اصلا به بحث ما مربوط نمیشه، چون بحث ما آن است در صلوات اخوات یا مستحب بس بسم الله رو بلند بگن. اگر روایات نظر داشته باشه به فقط نماز جهریه سم به درد بسته اصلا نمیخوره، اصلا نمیخوره. محله پاک برات بالاتر گذاشتیم قدم را، میگیم در صلوات اخفاتیه هم میگه شما مؤمن هستید، علامت مؤمن پنج چیز است، یکی آن است که بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگه، و شما در همان صلوات اخفاتیه هم بلند بگید، اما کجا بلند بگید؟ اونجا که بسم الله میگید معمولا، کجا بسم الله میگید؟ رکعت اول دوم سوم چهارم نون تسبیحات رو بخونن. بله خلاص این اطلاق نداره. بله حالا اونجا یواش بگن یا اونجا یواش. بله بعد ایشان فرمان کردن هم حرف بعدیشان، بعد میگن این که مضافن به این که عمده، اولا گفتیم ما هم تا کسیم اطلاع نداره، بعد میگه مضافن اشکال به صاحب جواب، اشکال اول ما این بود که اطلاع نداره، ایشان میخواد اطلاع داره، بعد میگه مضافن به این که عمده در اخفات قرائت اخیرتین اجماع است، عمده دلیل در این که اخیرتین باید یواش خواند اجماعه، خصوصا بعد از اینکه نصوص را تنزیل کردین بر اولین، وقت میگه در اینجا اجماع که قدم متعقل باید گرفت، قدم متعقل از اجماع گره از بسم الله الرحمن الرحیم، ایشان میخواه بگه خصوصا مضافن به این که عمده اجماعه و شمول اجماع اینجا را غیر معلومه، یعنی اجماع دارین برای این که در اخیرتین باید قرائت یواش خواند، ولی شمول اون اجماع بسم الله الرحمن الرحیم را غیر معلوم، چون اجماع در این لبیست قدم تحقن از اون اجماع غیر از بسم الله الرحمن الرحیم است. خب بل لن معلوم خلافه، و کسی اگر تمسک کنه به اطلاق معقد اجماع، بگه معقد اجماع اطلاق داره، شامل بسم الله را میشه، ایشان میگه یتواها مراد شما اجماع منقول است یا محصل. اگر اجماع منقول میخواید بگید، میگه ابن ادریس هلی که صاحب این قول است، اون اصلا اخبار آحاد رو حجت نمیدونه تا برسه به اجماع منقولش. اگه اجماع محصل میگید، تحصیل اجماع مصطلح به طوری که شامل بشه بسم الله الرحمن الرحیم را ممنوعون، این حرفای صاحب جواهره. الان انه قد رفت از مطلق و مقیده، علاوه از این فرمود اگر اجماع هم داشته باشیم که در اخیرتین باید یواش خواند، اطلاق داره. این روایات که میگن بسم الله الرحمن الرحیم بلند بخونید مستحب، بس اینا اون اجماع را تغییر میکنن، اینطوری که سال جواهر، با این که میگن نسبت عام و خاص من وجه است بین دو دلیل، حالا ببینید ترجیح با کدامشه. برای خاطر اینکه یک دسته از روایات که دیروز خواندیم، اینا میگن که بسم الله الرحمن الرحیم در صلوات اخفاتیه مستحب بس بلند گفته بشه، بس اینا دالن بر استحباب جهر بسم الله، این یک بسم. یک طایفه هم میگن به اینکه در رکعتین اخیرتین باید یواش خواند، چه حمد بخوانی بسم الله الرحمن باشه چه تسبیحات رو بخوری، بس اونا از یک جهت اعمن اعم از حمدن. خب اون وقت حالا در رکعت سوم و چهارم که میخواییم بخوانیم، این ماده اجتماعه، از اون طرف اون اخبار که میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگو هم شامل اولتین بود هم اخیرتین، اون از اون جهت عمومیت داشت. اینا هم که میگن که در اخفات یواش بخواند، هم شامل هم دست هم که اون تسبیحات اربعه، اینا از این جهت اهمیت دارن. ماده اجتماع کجاست؟ سوره حمد بخونه. سوره حمد را خواند اینجا، اون اخبار جهر بس میگن بسم الله بلند بگو، اون دلیل هم میگفت که سوم چهارم یواش بخوان، میگه اینا رو یواش بخوان، اینجا تعارض به وجود میاد. بس نسبت عام خاص من بچه اخبار بسمله هم شامل رکعتین اول هم اخیرتین، اونام که میگن به این که در رکعتین اخیرتین باید یواش خواند، هم شامل تسبیحات اربعه است هم شامل حمده. ماده اجتماع کجاست؟ اون است که در سوم و چهارم حمد بخوانه، اون دلیل میگه یواش بخوان، اینم میگه بسم الله رو بلند بخوان. خب اینجا تعارض واقع میشه. اینجا که تعارض واقع شد ایشان میگه ببین که ترجیح با اخبار جهر بسم الله است من جهاتن، من جهاتن تعارض اگر اینجا واقع شد، اخباری که دالن بر استحباب جهر بسم الله من جهاتن بر اون رو چند داره. من جهاتن منظورش چیه؟ منظورش من جهاتن این است که دیگه تصریح نمی که جهاتی ها، منظورش اینه که این که ایشان میخوان شهرت، یکی شهرت مشهور آن است بسم الله الرحمن الرحیم در کل صلوات اخواتیه، هر کجا گفته بشه یواش گفته بشه، این شهرت یکی مرد بس ایشان میخوام. دوم مخالفت عامه، برای اینکه اون طرفی که میگه یواش بگو اون موافق عامه است، ولی اینکه میگه بلند بخوان مخالف عامه است. خب اینم دوم. سوم اینکه دلیل اون اجماع بود، ما دلیل این روایات زیادی هست از این طرف، چون از این جدیشان بخوان بفرماین که اگر تعارضی واقع شد نسد آن مخاصمین و چه رجحان با این طرف است من وجوه هم. این حرف سال جواهره که در صفحه 387 ذکر کرده. حالا خب آیا درسته یا نه؟ حرف تمام برمیگرده به این کمی که عرض کردیم، اون اخبار اطلاق داره، اگر اخبار برای اطلاق داشته باشه بله، ولی کسی اگر بگه اون اخبار اطلاق داشته شامل رکعت سوم و چهارم نمیشه، در شمولش ما تردید داریم، وقتی شامل نشد دیگه تعارضی نیست تا بگیم با تعارض بگیم که در تعارض در جایی که جمع دلالی ممکن نباشه سراغ این مرجحات میریم، از اینجا تعارضی وجود نداره از لحاظ دلالت، اونا شامل نیستن در سوم و چهارم. این عرض ماست و اونم حرف صاحب جواهر و من یحزو حزوه. بنابراین چون ما از این اخبار اطلاق نفهمیدیم، نمیتونیم بگیم در رکعت سوم و چهارم هم مستحب است که بسم الله را بلند بگن. این است در اینجا در حاشیه تنها ما نیستیم، مثلا مسئله را که ذکر کرده بله عروه که اینطور فرموده که از ثانی در فصل قرائت مستحبات قرائت، از ثانی الجهر بالبسمله فل اخفاتیه و کذا فر رکعتین الاخیرتین انقرع الحمد. در این قسمت اول که جهر بسمله در صلوات اخفاتیه کسی حاشیه نداره، درست هم هست، اما رکعتین اخیرتین انقرع الحمد، اینجا آقای گلپایگانی، آقای خمینی، آقای خونساری، آقای بروجردی، آقای خویی همشون حاشیه دارن که ما برامان ثابت نید در رکعتین اخیرتینم انقرع الحمد جهر بسم الله مستحب باشه، این برای ما ثابت نیست. همین که از کردیم بله همین که ما آقای خویی فرمان که اصلا جوازش خالی از اشکال نیست، جواز جهر خالی است که احتیاط نیست، شما جواز جهر خالی از اشکال نیست، برای همین جهر کرد کردیم خیلی خوب الان ما همین کرد کردیم. الان ما هم نمیتونیم بگیم، ما هم نمیتونیم بگیم که شامل هست، از این جهت باید احتیاطاً یواش بخونیم. خب منتها یک چیز اضافه کردن، اون این است که بل و کذا فی خلف بل و کذا فی القراء خلف الامام حتی فی الجهریه. اور به اینم اضافه کرده که اگر معموم مسبوق است بعدن آمده که امام جماعت داره تسبیحات اربعه میخونه ولی معموم داره قرائت میخونه، آیا در اینجا معموم هم برای معموم نماز جهریه است مغرب عشا است دیگه، اینجا یا معموم بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه؟ میگه بله بل و کذا فل قراء خلف الامام حتی فل جهریه، اونجا میگه مستحب است که بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه، مستحب است بلند میگه. اوربه اینطور داره. اینجا باز اشکال کرده بهشون آقای بروجردی و آقای خونساری که اونجا هم باز ما احوت آن است که یواش بگه. اون برای چیه؟ اونم برای خاطر باید اینکه نماز این معموم نماز جهریه است. در نماز جهریه هم چون یک رکعت داره رقبه داره، امام تسبیحات اربعه میخونه، این داره حمد میخونه، حمد و سوره باید بخونه دیگه، اگر رسی سوره هم باید بخونه، مثلا نرسی سوره ساقط. حالا اینجا داره این حمد میخونه، به چه دلیل این بسم الله الرحمن الرحیم رو یواش بخونه، به چه دلیل بلند بخونه؟ اما از جهت نمازش نماز جهریه است، داره حمد و سوره میخونه، خب بگیم بلند بخونه. ولی از طرفی دلیل مخصص آمده، گفته امام اگر پشت باشه، گفته مأموم اگر پشت سر امام قرائت لازم شد بخونه، باید یواش بخونه، باید یواش بخونه. این شده اخفات بالعرض. با اینکه نماز مغرب نماز عشاست، ولی برای این مأموم شده اخفات بالعرض. وقت بگیم اون ادله که دلالت داره، آی خوی در مستنبه دارن، ادله که دلالت دارن برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگین، حتی در صلوات اخفاتیه هم مستحب است بلند بگین، در اخفات به ذات میگن نه اخفات بالعرض. یعنی در اینجا ظهور اون دلیلی که دال است که مأموم اگر قرائت خواند باید یواش بخونه، این ظهور اقواس از اون ادله داله بر اینکه صلات را جهرن بخونن یا بسم الله الرحمن الرحیم جهرن بخونن. خب اینم از این جهت این احتیاط هم بجاست. در حاشیه ما داریم آقای خویی رحمت الله علیه در جلد 3 مستند العروه صفحه 419، در صفحه 419 جلد 3 مستند العروه متعرض شده، ظاهرا درستم باشه، این مسئله به توفیق پروردگار متعال تمام شد. ها یک چیز مانده، اون این است که رد ابن جنید. ابن جنید گفتن به این که برای امام مستحب است جهر بسم الله الرحمن الرحیم، اگر کسی امام جماعته، ولی برای منفرد نه، تنها خان نه. ولی خب این درست نیست، از این جهت اخبار اطلاع دارن، اخبار به این که دلالت دارن که جهر بسم الله الرحمن الرحیم مستحب روز خواندیم، از این جهت اطلاع دارن. کسی که نماز میخونه در صلوات اخفاتیه جهر بسم الله الرحمن الرحیم مستحبه، اهم از این که امام باشه یا منفرد نماز بخونه. این که صفوان پشت سر امام صادق علیه السلام نماز خواند، امام صادق بلند میگفت بسم الله الرحمن الرحیم را، اختصاص نمیرسانه. بله امام صادق امام بود بلند میگفت، اما نه این که هر کسی امام نیست یه بلند نگه، نه، اگر تنها هم کسی نماز خواند مثل ما نو اخو جای تنها میخونیم، خب بایستی بسم الله الرحمن الرحیم مستحب است که در رکعتین اولتین که محل بحث ما متقنن، خب بلند بگیم مستحب است بلند بگیم دیگه. طریق اولویت نیم، ما ادله، از ادله چه این فهمیم؟ از ادله این فهمیم که این ادله نظر دارن به اون اخفات ذات، اخفات به ذات، نه اخفات به عرض. خب این مانده به استظهار ما از ادله. از ادله اینطور میفهمیم که این مطلب اختصاص داره و نظر داره به ادله که به ذات دلالت دارن بر اخفات، نه به عرض. قینه همین میگیم، ما از اخبارین تو میفهمیم دیگه، ظاهر اخبارینه، ظاهر اخبارین است که صلواتی که به ذات اخفاتیان، به ذات جهریان، نه اخفاتی به درست، چون اینجا اینطور صریح هست که علن معموم یواش بخونه پشتار امام. این اخبار چون برای که ظهورش قویست معموم باید یواش بخونه، اعم از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم یا بقیه سوره فرقی نمیکنه. خب این گفتیم در جایی که جمع دلالی نداشته باشیم، نوبت برسه به تعارض خبرین، اون وقت در این صورت بر یکی از مرجحات خود مخالف الامه است. ولی اینجا از دلالت ما لنگیم، دلالت این بود که این اخبار اطلاق ندارن، و اگر اطلاق اینا تمام میشد وقت نوبت میرسه به تعارض، وقت در تعارض با استماع جمع کردیم به این که خود مخالف الامه. بله اون در جایی که دلالت لازم، دلالت نتونیم ما جمع کنیم. بله
در رکعت سجده و چهارم نعمون اختیار میکنه حمد را، در رکعت سجده و
اگر مأموم نبود که یواش بگه، بجه به طریق الله باید یواش بگه. اگر مأموم نبود و تنها بود چی میگو؟ ما گفتیم یواش بگه دیگه، اینجا به طریق الله باید یواش بگه. و خب امام که تسبیحات اربعه هم خواند دیگه، به شما کار نداشت، شما دارید هم اختیار کردید، فرض شما اینه دیگه. اگر شما مأموم نبودید، تنها هم بودید، هم میخواستی بخواندید، بسم الله را باید یواش بگید، حالا ما دیوارش بگیدیم، این فرض ثالثه نیست. خب مسئله 22، اذا جهر فی موضع الاخفات او اخفت فی موضع الجهر، این مسئله انسانه مهم نیست. کسی اگر در موضعی که باید بلند بخانه یواش خان، در موضعی که باید یواش بخانه بلند خان، در صلوات جهریه اخفات در صلوات اخفاتیه جهرن خان، اور بداره فا امکان عمدن بطلت صلاته، اگه عمدن این کار کرده باشه نمازش باطله. و امکان ناسیان او جاهلن ولو بالحق صحت، اگر ناسی بوده، حالا اقسامش بعد میگه، یا جاهل بوده ولو جهل به حکم، نمازش صحیحه. سواء کان جاهل به حکم متنبهن لسؤال ولم یسأل املا، لکن شرط حصول قصد القربته من. و این کان الاحوت فی هذه السوره الاعاده. خب یکی از جاهایی که جاهل فی الجمله معذوره مسئله جهر و اخفاته. در فقه ما، در اخبار ما چند جا هست که جاهل معذوره. یکی شخص مسافری که نماز تمام بخونه جهلن، اون معذوره. یکی هم کسی که در جهر و اخفات به جای جهر، اخفات به جای اخفات، جهر، جهلن، معذوره. حالا ناسی و اینا اقسامی پیدا میکنن. در اینجا اول روایاتش عرض کنیم، بعد اقسام مسئله را عرض کنیم. روایاتش در باب 26 از ابواب قرائت فی الصلات، در باب 26 از ابواب قرائت فی الصلات، در صفحه 766 جلد 4 وسائل. دو تا خبر هر دو از ضراره است، سند هر دو هم صحیحه، مثل به یک مناسبتی هم قبلا خوانده شد. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان حریز ان زراره، صدوق رحمت الله علیه به اسناد خودش از حریز که از اجلای روات و از طبقه 5، از زراره که از طبقه 4، ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، فقال ایزالک یا ایزالک فعل متعمدن فقط نقض صلاته و علیه العاده، فإن فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علی وقت تم صلاته. نسیان و سهو و لا یدری معذوره، ولی عمدن آمدن عالما این کار را بکنه نمازش باطله. این خبر اول. خبر دو هم باز از حریز ان زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت رجل جهر بالقراء فی ما لا ینبغی الجهر فی او اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی و ترک القراءه، ایش اضافه داره فوق امر القراءه فی، قال ای ذلک فعل ناسیا او ساهیا فلا شیء علی. خب این روایت شه، ولی چیزی که در اینجا مهم است این است که اقسام سهو نسیان و جهل، این رو باید توجه کنیم. ظاهرا اونطور که من دیده نوشتم 10 صورت میشه، ببینید تمامش شامل یا نه، بین علما از اون جهت اختلاف هست. اول ساهی، ساهی به کسی میگن که غافل باشه، چون سهو در برابر نسیان ذکر کرد، نسیان فراموشی. آدمی که غافل، گاهی آدم غافله، مثل آدم دست پاچه در حال اضطراب میخواد نماز بخونه، یه وقت میگه جهران خان، اخفاتیه رو جهران خان، جهریه رو اخفاتن خان. غفلت داره از اینکه جهر و وجوب، جهر و وجوب اخفات، غفلت داره. این میشه میشه غافل میگیم و ساهی میگیم. این یک صورت. حالا عرض کنم دیگه، این یک صورته. غافل به حیث یستر من الفعل من غیر استهزارن و قصدن، که زاهل بهش میگیم با زا، با زا، با دال زال و های حبز، زاهل و غافل. این یک. دوم ناسی. ناسی یعنی فراموش کرد. گاهی شخص ناسی موضوع است، گاهی ناسی حکم. ناسی موضوع به ان نسی ما یجب فیه الجر و ما یجب فیه الاخفات، بعد علمه بالحکم میدانسته که جهری واجبه، اخفاتی واجبه، اینو میدانسته و میدانستم در کجا جهر واجبه، در کجا اخفات واجبه، اینم میدانسته، ولی بعدا فراموش کرده. فراموش کرده که در ظهر و عصر باید یواش خواند، در مغرب شا و صبح باید بلند خواند، که نسیان موضوعه. الان حکم رو الان میدانه که جهر و اخفات واجبه، اما اون جاها رو فراموش کرده، موضوع رو فراموش کرده. اما یه وقت ناسی حکمه، مثل حکم فراموش کرده، فراموش کرده به اینکه جهر واجب است، اخفات واجبه. فکر میکنه که مثل عامه که جهر و اخفات رو واجب نمیدانن، مستحب میدانن یا جایز میدانن. خب این چند تا شد؟ سه تا شد. غافل، غافل ناسی موضوع و ناسی حکم. اما جاهل، جاهل خودش هفت صورت پیدا میکنه. جاهل به جهل مرکب مقصر، جاهل به حکم، جهلم جهل مرکبه، جهل مرکبه نمیدانه و نمیدانه که نمیدانه. اصلا اینطوری اگه انسان ندانه و بدانه که نمیدانه میشه شاک، میشه جهل بسیط. اما این جهل مرکب، جهل به حکمه، متنبه سوال مالم نیست ولی مقصرم هست که نرفته به پرسه، دسترسی به تفحص و تعلم داشته، تقصیر کرده. دوم جاهل به حکمه، یعنی جهل مرکب است اما قاصره. اون اولین مقصر این قاصره. قاصره کسی که مثلا دسترس به تفحص و تحقیق و تعلم نداره، مثلا اون جاهل مرکب، این شد جاهل مرکب مقصر، این شد جاهل مرکب قاصر. سوم جاهل بسیط، یعنی کسی شک و تردید داره که جهر و اخفات واجبه، واجب نیست، کجا واجبه، کجا واجب نیست. نرفته پرسید نماز خوان، آیا قصد قربت از این متمشی میشه؟ رجاءن میتونه بخونه این چنین شخصی که بعدم بره بپرسه، رجاءن خواند و مطابق واقعا در آمد مثلا، یا رجاءن خواند و مطابق واقع در نیامد، معذوره مثلا. بل. جاهل به جهل بسیط یعنی مردد، قصد قربت ازش متمشی میشه چون رجاءن میخونه و در این حال امکان تفحص و تعلم براش هست یا امکان تفحص و تعلم نیست. اینو ما دو قسم کردیم، جاهل بسیطی که امکان تفحص و تعلم براش هست، جاهل بسیط که امکان تفحص و تعلم نیست. این شد چهار قسم. چرا فرقی؟ خب جاهلی که علم به حکم داره ولی نمیدانه کجا جهر واجبه، کجا اخفات واجبه، محل را نمیدانه. حکم را میدانه فعل جمله البته که جهر و اخفاتی واجب هست، اما کجا واجبه، جهر کجا واجبه، این نمیدانه. بعد خب اینم یک قسمه. یکی جاهل معنی مختلف تطبیقه، میدانه جهر و اخفات داریم ولی گمان میکنه که ظهرین جهریه است و عشاءین مثلا اخفاتیه است. این به عکس خطا در تطبیق داره، علم به حکم داره ولی در تطبیقش مخطئ هست. خب یکی دیگه جاهل هست، علم به حکم داره ولی جهل داره به حدود جهر و اخفات، چون جهر و اخفات حدود داره. جهر تا چند اندازه جهر میگن، اخفات به چه حدی اخفات میگن، این به حدود جهل و اخفات جهل داره. آیا همه اینها معذورن یا بعضی اینها معذورن بعضی معذور نیستن، در این اختلاف هست که بعدا عرض میکنیم.